ساعت 21 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. نماینده آمریکا در امور ایران میگوید تصمیمی برای حذف سپاه از فهرست گروه‌های تروریستی ایالات متحده گرفته نشده است. یک نماینده مجلس از اصفهان میگوید کشاورزان امسال آبی برای کشت ندارند. و رئیس اطلاعات نظامی اوکراین اعلام کرد که روسیه به دنبال تقسیم اوکراین مانند شبه جزیره کره است. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه از رادیو فردا. رابرت مالی، فرستاده ویژه آمریکا در امور ایران، روز یکشنبه در نشست دوحه گفت که این کشور تصمیمی برای حذف سپاه از لیست تحریم‌ها نگرفته و حتی اگر توافقی هم برای احیای برجام به دست بیاید، آمریکا تحریم‌ها علیه سپاه پاسداران را حفظ خواهد کرد. او همچنین گفت که مطمئن نیست که احیای توافق برجام قریب الوقوع باشد و فارغ از اینکه چه اتفاقی در برجام در رابطه با سپاه پاسداران بیفتد، تحریم‌های بسیاری باقی خواهند ماند. نماینده ویژه آمریکا در امور ایران با این همه تصریح کرد که بازگشت هرچه زودتر به توافق هسته‌ای با ایران به گفته او به نفع همه طرف هاست. ارزیابی فرستاده ویژه آمریکا در امور ایران در حالی است که کمال خرازی، مشاور ارشد علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در این نشست قریب الوقوع بودن احیای برجام را به اراده سیاسی آمریکا مرتبط خواند و حذف سپاه پاسداران را از فهرست گروه‌های تروریستی حیاتی عنوان کرد. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، روز یکشنبه بار دیگر بر تعهد این کشور مبنی بر عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تأکید کرد. آقای بلینکن که برای دیدار و گفتگو با وزرای خارجه اسرائیل و 4 کشور عربی به اسرائیل سفر کرده، تأکید کرد هر دو کشور به حصول اطمینان از عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای متعهدند. یائیر لاپید، وزیر خارجه اسرائیل، هم در کنفرانس خبری مشترک با همتای آمریکایی‌اش گفت هرچند به گفته او اسرائیل با واشنگتن بر سر توافق احتمالی برجام اختلاف نظرهایی دارند، اما مصمم هستند که ایران هیچگاه به سلاح هسته‌ای دست نیابد. آقای بلینکن برای دیدار و گفتگو با وزیران خارجه اسرائیل، مصر، مراکش، امارات و بحرین به اورشلیم، بیت المقدس سفر کرده. در همین زمینه ساعتی پیش با شایان سمیعی، کارشناس روابط بین الملل در واشنگتن، گفتگو کردم.
این احتمال وجود داره که یک توافق دسترسی بهش نزدیک باشه، ولی ما میبینیم که در صحنه بین‌المللی مطرح شده. در دو هفته گذشته قرار بود که همه چیز تمام شده باشه، اما به خاطر مسئله اوکراین و درخواست دقیقه 90 که روسیه از سایر کشورها داشت در زمینه مبادلاتش با ایران، یک مقداری مسئله رو بغرنج کرده. سفر آقای بلینکن به اسرائیل به نظر من دو وجه داره. یک، صحبت در مورد مسئله ایران و حالا به نتیجه رسیدن احتمالی و یا عنقریب در زمینه برجام هست، اما مسئله دیگری هم که به وجود آمده مسئله اوکراین هست. چون اسرائیل به صورت تلویحی یه مقداری فشار رو بر اوکراین گذاشته و طرف روسیه رو گرفته. چرا؟ چون میخواد که روسیه از فشار خودش یا از اهرم‌های خودش بتونه استفاده بکنه در به نتیجه نرسیدن احیای برجام. به همین خاطر آقای بلینکن این سفرش یک مسئله دو قطبی رو دنبال خواهد کرد که از یک جهت در مورد احیای برجام با اسرائیلی ها بیشتر صحبت بکنه و از جنبه دیگه حمایت اسرائیل نسبت به اوکراین رو بیشتر بکنه و اونجوری که همه کشورها علاقه دارن روسیه رو ایزوله بکنن به اون مرحله برسونه.
آقای سمیعی، وزیر خارجه اسرائیل در نشست رسانه‌ای که با وزیر خارجه آمریکا داشت گفت که اختلاف نظر تل‌آویو و واشنگتن در خصوص برخی مسائل مربوط به توافق احتمالی برجام وجود داره و همزمان تأکید کرده که اگر توافق هم صورت بگیره، اسرائیل این حق رو برای خودش محفوظ میدونه که همچنان برای توقف دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای اقداماتی انجام بده. آیا این به معنای ادامه عملیات خرابکاری اسرائیل در تاسیسات هسته‌ای ایران خواهد بود؟
بلا شک. برای اینکه اسرائیل این رو یکی از حقوق امنیت ملی خودش میدونه که بخواد از تمامیت ارضی خودش دفاع بکنه. اسرائیل ضمناً در طی سالهای گذشته جمهوری اسلامی رو به عنوان یکی از بزرگترین خطرهایی که اون رو تهدید میکنه شناسایی کرده و گفته که اون چه که در راستای از بین بردن این خطر بتونم انجام بدم انجام خواهم داد. پس موضع خودش رو بسیار روشن کرده. دولت قبلی امریکا در زمان ریاست جمهوری آقای ترامپ با اسرائیل خیلی بیشتر هم صدا بود، ولی دولت فعلی امریکا، دولت آقای بایدن، بر این باور هست که به نتیجه رساندن احیای برجام جمهوری اسلامی رو بیشتر تحت محاصره و تحت نفوذ قرار میده تا اینکه هیچ معاهده‌ای باهاش وجود نداشته باشه. به همین خاطر هست که من فکر میکنم اسرائیل این رو به عنوان حق خودش محفوظ نگه داره که حتی اگر به نتیجه احیای برجام هم ما برسیم، ولی اسرائیل اون عملیاتی که بتونه دسترسی ایران حالا به تجهیزات یا دانش هسته‌ای رو هم به تعویق بندازه، حتی به گونه ای از بین ببره، اون اقدامات رو انجام خواهد داد.
آقای سمیعی، امروز و فردا، یک شنبه و دوشنبه قرار هست که نشستی با حضور وزیر خارجه آمریکا و اسرائیل و همچنین چهار کشور عربی، امارات، بحرین، مصر و مراکش برگزار بشه. هفته گذشته هم یک نشست سه جانبه در مصر با اسرائیل و امارات صورت گرفت. ارزیابی شما از خروجی این نشست ها چه است؟
از لحاظ گفتگو کردن، خب امارات، بحرین و مراکش کشورهایی هستند که به تازگی روابط خودشون رو، روابط دیپلماتیک خودشون رو با اسرائیل احیا کردند. در گذشته بهش میگفتن اصلا برقراری روابط، ولی برقراری نبوده چون اینا با همدیگه در جنگی نبودن، ولی احیای روابط کردند. اما هدف اسرائیل این هست که بیاد با کشورهای عربی بتونه روابطش رو عادی سازی بکنه که دولت خودگردان فلسطینی حالا از یک طرف و گروه حماس که قدرتی در اون منطقه داره رو بیشتر تحت فشار بذاره که با اسرائیل به عادی سازی روابط برسه. این کارها باعث خواهد شد که ایران رو، جمهوری اسلامی رو در یک گوشه قرار بدن که بگن هیچ کسی دیگه از گفتمان شما تبعیت نمی کنه. این نشست و اینی که حتی وزیر خارجه مصر رو هم دعوت به این گرد همایی کردن، فقط و فقط نشانگر این هست که به کشورهای عربی نشون بدن با اسرائیل میتونن روابطشون رو عادی بکنن که ایران و جمهوری اسلامی رو این وسط بخوان ایزوله بکنن و تنها بگذارن.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
و اما نماینده مجلس از خمینی شهر در استان اصفهان با اعلام اینکه حدود 90% مخازن سدهای این استان خالی هستند گفت کشاورزان اصفهانی امسال آبی برای کشت ندارند. سخنان محمد تقی نقدعلی یک روز پس از تجمع شماری از کشاورزان در مقابل جهاد کشاورزی اصفهان بیان شد.
چرا به ما دروغ میگن؟ ما رو همش تو کوچه علی کز میندازن. این که جوابی کار ما نمیشه که، تکلیف ما رو مشخص کنید. آقای نیروی انتظامی، شما تشریف بیارید اینجا ببینید که فردا ما رو میخواد دستگیرمون کنید بدون ما برای حقمون اومده. این کارم بلش نمیکنید. ما از اینجا که تموم شد میریم سازمانی ها.
ما 22 ساله حقمون رو بردن. آیا ما حقمون نیست داد بزنیم؟ ما خلاف کار نبودیم نیستیم. این مردم که اومدن اینجا برای حق اومدن.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، نماینده خمینی شهر در مجلس با اشاره به اینکه وضعیت آب در اصفهان خوب نیست، اضافه کرده که دولت با توجه به اعتراض‌های کشاورزان و مشکلات بخش شرب تمهیداتی در نظر گرفته، اما در سال جاری اصفهان با مشکل کم آبی جدی روبروست. کشاورزان اصفهانی در سالهای اخیر بارها با برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها نسبت به قطع حقابه خود و شرایط بد کشت اعتراض کردند. بزرگترین اعتراض کشاورزان در آذر ماه سال گذشته انجام شد که آنان در بستر خشک زاینده رود برای چند روز تحسن مسالمت آمیزی برگزار کردند که نیروهای امنیتی و لباس شخصی با حمله به آنان به این تحسن چند روزه پایان دادند. و اما امسال همچون سالهای گذشته آمار تصادفات رانندگی در 10 روز نخست نوروز بسیار بالا گزارش شده است. پلیس راهور گزارش داده که از آغاز سفرهای نوروزی تا روز 6 فروردین بیش از 430 تن قربانی تصادفات رانندگی شدند. بیشتر بشنویم از مهران کریمی.
بر اساس آمارهای منتشر شده این مرکز مدیریت راه‌های کشور، سفرهای نوروزی امسال نسبت به سال گذشته 44% و 174% نسبت به نوروز سال 1399 افزایش یافته است. حالا با آغاز موج اول بازگشت مسافران این صحنه‌ها هم بیشتر دیده می‌شود. تصادفات جاده‌ای و شهری. پلیس راهور ایران گزارش کرده که در اثر تصادفات رانندگی از آغاز سفرهای نوروزی تا 6 فروردین ماه 431 نفر از شهروندان ایرانی جان باختند. موزلی که انگار به بخشی از هویت سفرهای نوروزی تبدیل شده. تصادفاتی که گاهی زنجیروار جان مسافران را می‌گیرند و خوشی را به عزا تبدیل می‌کنند. تصادفات جاده‌ای در ایران به عنوان یکی از 5 علت مهم مرگ و میر در این کشور معرفی شده. مرگبار بودن جاده‌های ایران موضوع جدیدی نیست. مسئولین راهنمایی و رانندگی ایران عامل اصلی تصادفات در این کشور را رعایت نکردن قوانین رانندگی معرفی کردند. عدم توجه به جلو، تخطی از سرعت مجاز و عدم توانایی در کنترل وسایل نقلیه. پلیس راهور ایران اعلام کرده که بیشترین زمان وقوع تصادفات از ساعت 12 تا 16 و 16 تا 20 است. اما مؤلفه‌های دیگری هم وجود دارند که سوانح رانندگی در ایران را مرگبار کردند. فرسودگی خودروها، پایین بودن سطح ایمنی خودروها، کاستی‌ها در کنترل کیفی خودروهای موجود، به خصوص تولیدات داخل، خدمات فوری پزشکی، غیر استاندارد بودن جاده‌ها. سال گذشته تصادف زنجیره‌ای جاده بهبهان و باز نشدن کیسه هوای خودروهای ایرانی اعتراضات زیادی نسبت به کیفیت پایین تولیدات داخل را در پی داشت. تا جایی که کمال هادیانفر رئیس پلیس راهور ناجا به این موضوع اعتراض کرد.
ما تقریبا هفته ای نیست یا در 10 روز یکی از خودروها در مثلا تصادف دچار حریق نشه یا کسی توش فوت نکنه، یا اینی که مثلا تو تصادفات ولو اینکه حالا خودروسازا میگن خود رانندگان با زاویه مناسب برخورد کنن،
چطور تصادف
کنن، نه واقعا شاید از 100 تا 92 تا اینا ایربگش یا کیسه هواش باز نمیشه اصلا، اینا دوچار مشکله.
ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران وعده داده که زمینه لازم برای واردات خودرو به این کشور را فراهم کند. قرار است تا هر سال حداقل 20,000 خودرو فرسوده از رده خارج شوند و با خودروهای وارداتی و خودروهای با کیفیت داخلی جایگزین شوند. اما افرادی مثل بهرام پارسایی، سخنگوی سابق کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، زیاد به عملی بودن برنامه ابراهیم رئیسی خوشبین نیستند و میگویند مافیای خودروسازان با نفوذی که در مجلس و دولت دارند، هر گونه اصلاحاتی در این زمینه را سخت کردند.
مهران کریمی گزارش میداد. اما رئیس اطلاعات نظامی اوکراین میگوید که روسیه قصد دارد این کشور را مانند شبه جزیره کره به 2 بخش شمالی و جنوبی تقسیم کند و گفت که جنگ چریکی تمام عیار برای جلوگیری از این اقدام به راه خواهد افتاد. کریلو بودانوف پیش بینی کرد که ارتش اوکراین نیروهای روسیه را عقب خواهند راند. این مقام نظامی اوکراین افزوده که با آغاز جنگ چریکی یک سناریو برای روسیه باقی خواهد ماند و اینکه چطور جان سالم به در ببرند. از سوی دیگر ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین هم از کشورهای غربی خواست تا تانک، هواپیما و موشک در اختیار کشورش قرار دهد تا نیروهای روسیه را به عقب برانند. مقام‌های اوکراینی می‌گویند که روسیه به طور فزاینده‌ای مخازن سوخت و انبارهای مواد غذایی در آن کشور را هدف قرار می‌دهند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که ما را همراهی کردید. شماره 2042-02-2112-2112 شماره پیامگیر رادیو فرداست.